الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تنقیح کلام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بود و تحقیق در کلمات ایشون از نظر فهم مراد ایشان، توجیهی که یا تقریری که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه از بیان استاد بزرگوارشون در کفایه عنوان فرمودن در نهایت الدرایه مفصل صحبت شد و اشکال سیدنا الاستاد رضوان الله علیه به ایشان که بحث اساسی در اینجا در مسئله حد وحدت ثواب مجعول با ثواب بالغ است، که آیا این اتحاد من جمیع الجهاد است یا از بعض جهات، و ایشون عنوان فرمودن که این اتحاد فقط از نظر مقدار و میزان ثواب است، نه اتحاد حتی در متعلق و موضوع. بعد خود ایشان به عنوان تقریر کلام صاحب کفایه، بلکه تبیین کلام صاحب کفایه، چون عنوان می فرمایند که بعضی از این مطالب در کفایه عنوان نشده و می بایست عنوان می شد، این مسئله رو بیان مرحوم صاحب کفایه را که نتیجهش استحباب می شود در مقام استحباب فعلی که بلغ علیه الثواب، اینجور عنوان می فرمایند. ایشون می فرمایند که چند تا مطلب هست. مطلب اول این که در موارد عطف وقتی به فا عطف صورت می گیره، اساس این است که تفریع باقی بماند بر مدخول ادات شرط، به این معنا که در جمله حکم ثابتی که در مورد جزا داریم، این حکم ثابت ثبوتش برای مدخول فا هست. جمله شرطی است، همیشه شرط داریم و جزا داریم. در اینجا مدخول فا هر چه میخواد باشه که در روایات در ما نحن فیف عملهو هست، حکمی که در جزا داریم، این ثابت هست برای مدخول فا. تفریعی که ما عطفی که در جمله شرطی با تفریعی داریم به این معنا. بعد ایشان میفرمایند که از قول صاحب کفایه، یعنی برای تبیین بیان صاحب کفایه، که در جمله شرطیه اگر می‌بینیم قبل از مدخول فا بیانی ذکر شده، این از باب توطئه و تمهید است، نه از باب دخلش در مدخول فا. مثلا ایشون مثال می‌زنن خودشون، ان رأیت زیدن فح حرمتهو کان لکه کذا، این رأیت زیدن فحترمتهو کان لکه کذا. حکمی که در این وسط داریم چه هست و موضوعش چیه؟ اینجا تمام اثر برای احترام زیده، فحترمتهو مدخول فا هست دیگه، فحترمتهو، اگر زید رو احترام کردی، علیکه کذا. این بلنگوها قاطی شده. آقای علیزاده نیست؟ آقای علیزاده چی شد؟ دعای عهده. بله، صلوات الله. بله، دست آقای وحید میخوانن، قاطی شده بلنگوها. صلوات الله و سلام کنن. یا نه یعنی اصلا قاطی شده. بله بله، این رو عرض می کردیم، حالا بحثمون نبرده، عرض کردیم که در اینجا اگر مثال این باشه ان رأیت زیدن فاحترم که او کان لک کذا، مثال در اینجا فاحترم که او، خب احترام مدخول فاء احترام زید، کان لک کذا جزاست، یعنی کان لک مثلا این اجر او جزاست، این جزا در این جمله شرطیه ثابت هست برای مدخول فا، برای احترام. قبل از مدخول فا اگر ذکر شده ان رأیت زیدن، ان رأیت زیدن و رؤیت زید، دخلی در حکم نداره، دخلی در این ثبوت الجزا لمدخول فا نداره اصلا، بلکه ذکریست از باب تمهید و توطئه، آماده سازی به اصطلاح، که این زید اگر دیدیش خب باید برخورد کنی که احترام بکنی، این توطئه است، نه توطئه به اون معنای خاص، آمادگی به اصطلاح. در اینجا فاحترم تهو، این تمام موضوعه، اگر زید رو احترام کردی کان لک کذا. اینجا رؤیت زید هیچ دخلی همونجور که گفتیم نداره، این یک مطلب. ولذا در ما نحن فیه اگر بخوایم تطبیق بکنیم، در روایاتی که ما داریم من بلغه ثواب علی شیء فعمله کان له اجر ذلک، ولذا ایشون میفرمایند صاحب کفایه اینجور عنوان بفرمایند که در جمله شرطیه من بلغه شیء من الثواب فعمله کان له اجر ذلک، شرطیه‌ای که ما داریم که ثبوت الجزال شرط است و حکمی که ثابت میشه اینجا برای مدخول فا هست، فعمله کان له اجر ذلک، پس عمل موضوع میشه، کان له اجر ذلک حکمش. اما من بلغه شیء من الثوابی که ابتداء روایت داریم قبل از ذکر فا و مدخول فا، این انما ذکرت توطئتن و تمهیدن، مثل همون مثال ان رأیت زیدن، پس ان بلغه ثواب هیچ موضوعیتی نداره، تمام موضوعیت در اینجا برای مدخول فا هست، که مدخول فا عمله هست، عمل فعل، حکم هم میاد روی این فعل. این یک نکته که ایشون میفرمایند صاحب کفایه رضوان الله علیه رو این معنا میتونه تأکید کنه، این هست. مطلب دوم، باز ایشان میفرمایند که ظاهر کلام این است که مدخول فا در این موارد هو تمام الموضوع للحکم، تمام الموضوع، بلا دخل لغیره فیه، هیچ دخلی غیر این مدخول فا در حکم نداره. حالا هر جمله شما میخواید مثال بزنید اونجا فاحترم تهو ان رأیت زیدن فاحترم تهو کان لک کذا، تمام الموضوع برای کان لک کذا چیه؟ احترم تهو، احترامه، این تمام موضوعه، هیچ چیز دیگری دخل نداره در این موضوعیت. در ما نحن فیه هم همین جوره، در ما نحن فیه من بلغه شیء من الثواب علی عمل، درست، فعمله کان له اجر ذلک. در حقیقت ما اینجا دو چیز داریم، فعمله کان له اجر ذلک، یا این عمله مثلا در واقع میشه اینجا مدخول فا هست، فعمله. اینجا ظهور این جمله شرطیه، ظهور این جمله، ظهور این کلام در این است که تمام الموضوعیه للحکم کان له اجر ذلک، این حکم ماست، تمام موضوع این حکم عبارت است از مدخول فا. مدخول فا چیه؟ عمله، هیچ حیثیت دیگری دخل ندارد در این جهت، بنابراین این هم یک مطلب که ایشون با تأکید میکنن. مطلب سوم مطلبی است که خود مرحوم صاحب کفایه هم عنوانش فرمودن، که عرض کردیم، ما قبلا هم عرض کردیم که این مهمترین فرازی است که در کلام و بیان مرحوم صاحب کفایه هست، و اون این است که متعلق داعی یمتنع ان یکون معنونا به عنوان من قبل داعی. این انگیزه داعی وجه نمیدهد به فعل و عمل، به اینجا عملهو فعل عنوان نمیتونه بده، که دیروز مفصل صحبت کردیم دیگه تکرار نکنیم، عنوان نمیتونه بده، که اینو خود صاحب کفایه مطرح کردن. حالا ایشون میفرمایند که این سه جهت رو شما بیاید کنار هم بگذارید. وقتی سه جهت رو کنار هم بگذاریم، اولا با صاحب کفایه ما وارد نشیم بحث بکنیم من بلقهو شیعون من از ثوابی که در آغاز این روایات ذکر شده این دخل در موضوع حکم داشته باشه. این بحث جا نداره. چرا؟ برای اینکه صاحب کفایه میتوانه بفرماید این معنا این نماز و کرد تمهیدن مقدمتن، خب این زید رو میخواد احترام بکنه، یا زید رو باید خونش بره یا ببیندش یا بیاد پیشش، این توته است، این تمهیده به اصطلاح، هیچ دخلی در حکم نداره. پس بعد فعملهو ازا بلقهو من بلقهو شیعون من از ثواب فعملهو فعملهو فا آمده و مدخول فا رو داری. به مقتضای مطلبی که گفتیم مدخول فا تمام الموضوع هست، یعنی حکمی که کان لهو اجر ذلک موضوعش فقط باید مدخول فا باشه، نه حیثیت دیگری، و مدخول فا هم عمله، فعله. بنابراین فعل میشه ذات الفعل، فعل به ما هوه تمام الموضوع میشه برای حکم کان لهو اجر ذلک. و در اینجا باز این حیثیت که ما بیایم بگیم در اینجا من بلقهو شیعون من از ثواب فعملهو، یعنی مقدار کلامی که قبل از فعملهو ذکر شده، این عنوان دائی هست و این دائی میتوانه وجه بده به عمل، عنوان بده به عمل. یعنی ما معناش اینه که بیایم بگیم کان لهو اجر ذلک انما یترتب نه علا ذات العمل بلکه علا العمل المتحیث به حیثیت دائی، بلقهو شیعون من از ثواب که بشه انقیاد، بشه احتیاط. ایشون میفرماین خب اینو میتونیم نفی بکنیم، وقتی تمام الموضوع مدخول فا هست، چجور اون جمله‌ای که تمهیدن ذکر شده به عنوان دائی هست میتوانه بیاد لون بده به مدخول فا و این مدخول فا رو از موضوعیت خارج بکنه، از تمام الموضوع و جزء الموضوعش بکنه؟ این بیانی است که ایشان میفرمایند که اگر ما بخواهیم کلام صاحب کفایه را در مانه نفی تمام بکنیم اینجور باید بگیم. خب این نکات البته فل جمله در کلام مرحوم صاحب کفایه هست، اما عمده نکته‌ای که در کلام مرحوم صاحب کفایه ذکر شده این مطلب ثالث هست، یعنی دائی نمیتواند وجه به عمل بده و عنوان بده، که مطلب بسیار با اهمیتی است که عرض می‌کنیم. اما دو مطلب دیگر ایشون هم دو مطلبی است که فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو تسهیل میکنه. ظهور کلام همینه، یعنی حکم مال مدخول فا هست، مدخول فا موضوعیت داره اگر قرینه نباشه. ایشون بعد از اینکه این معنا رو میفرماین، تعبیرشون این است که هازا غایت و مایم کن بهی تقریب و استفادت الاستحباب من الاخبار، نهایت درجه استدلال که ما وارد بشیم استحباب رو از این روایات من بلق استفاده کنیم، همینی که ما گفتیم در بیان و تبیین مرحوم کلام مرحوم صاحب کفایه. بعد ایشان میفرمایند که لکن حق این است که این مطلب تمام نیست. ما زحمت براش خیلی کشیدیم که کلام صاحب کفایه رو به قول معروف جا بندازیم، اما این مطلب تمام نیست. چرا؟ ایشون می‌فرمایند که یک مطلبی رو بهش دقت کنیم و اون این است که اگر ما برخورد کردیم در جایی شارع وعید عقاب بر فعلی داده بود، وعید عقاب داده، کسی این کار رو بکنه میبرن جهنم، وعید عقاب لا محاله با نهی یک سنخیتی داره، یعنی وقتی شارع بفرماید کسی که این کار رو انجام بده من میبرمش به جهنم، دلالتی داره، دلالت این است که این عمل که این انجام بده مبغوض مولا هست، مبغوضه، نمیخوادش، پس این نهیه، مبغوضیت و نخواستن نهیه. به مقتضای دلالت اقتضا و به حکم عقل، حتی ملازمه عقلیه در اینجا بگیم گیر نداره، اگر ما در جایی دیدیم که مولا وعیدی دارد بر فعل، اگر کسی انجام بده این جهنمه، اینجا بالملازمت العقلیه و به دلالت الاقتضاء ما میایم استفاده میکنیم در اینجا نهی را، و وجهشم واضحه، چون وعید عقاب دلالت میکنه بر مبغوضیت فعل، مبغوضیت هم ملازمه با نهی مولا هست، و اینکه مولا میگه اگر انجام بده یه وقت یک مبغوضیتی است در متن واقع، این حرفا رو خودمون هم میزنیم، مفسده هست واقعی، اما مولا بر اساس مفسده نهی نکرده، اما وقتی مولا میاد وعید عذاب میده، یعنی اگر کسی این کار رو بکنه میبرمش جهنم، یعنی مفسده ایست که به مقام انذار مولا هم رسیده، این نهی ازش استفاده میشه، منتها نهی به دلالت اقتضا هست و به ملازمه عقلیه. این یک مطلب. اگر وعده ثواب داده بشه بر عملی، آیا همین جوره؟ یعنی همون مطلبی که ما در ملازمه وعید عقاب و نهی گفتیم اینجا هم همین جوره؟ ایشون می‌فرماید خیر، در اینجا اگر وعده ثواب به عملی داده شد دو جهت داره، دو احتمال داره، یکی این که این فعل نزد مولا به قدری محبوب است که اگر کسی انجامش بده مولا میگه میبرمش بهشت، ثواب بهش میدم، چون عمل محبوبه، این هست دیگه. اما این یک احتماله. احتمال دیگر این است که مولا در اینجا وقتی میاد میگه ثواب میدم، به حساب خود فعل نباشه، به حساب این کاری باشه که مکلف میکنه، یعنی ثواب رو میده اما نه چون خود فعل محبوبیت پیشش داره، بلکه چون عبد به رجاء امر، به رجاء محبوبیت میاد انجامش میده، به امید اینکه محبوب باشه عبد میاد انجامش میده، اینم ثواب داره، اینم ثواب میده در اینجا. بنابراین اگر شارع آمد گفت کسی این کار رو انجام بده من این ثواب رو بهش میدم، این ملازمه با امر نیست، یعنی ملازمه یه عقلیه با امر و محبوبیت خود فعل نداره، ممکنه فعل محبوب نباشه، اما عبد وقتی میاد به داعی محبوبیت، به رجاء امر، به رجاء محبوبیت و مطلوبیت انجامش میده، این فضیلت پیدا میکنه، ملازمه نداره. لکن ایشون می‌فرماید ما در استعمالات وقتی ببینیم ملازمه عقلیه نیست، دلالت اقتضا هم اونجور که ما در بحث نهی داشتیم وجود نداره، اما ملازمه عرفیه وجود داره، یعنی عرف در اینجور موارد اگر وعده ثواب بشنوه لا محاله، میگه چون وعده ثواب داده پس این عمل رو میخواد، میخواد که ثواب داده، این رو ایشون میفرمان ملازمه عرفیه هست در اینجا. در وعید عقاب ملازمه عقلیه است، دلالت اقتضاست، اما در وعده ثواب اینجا ملازمه عرفی است. این بیانی که تا اینجا دارد. بعد ایشان می‌فرمایند که حالا اینجا دقت کنیم، این یک مطلبه. مطلب دوم، ایشان می‌فرمایند که اگر مولا بیاد، این مطلب رو بگذاریم کنار، مطلب اول تمام شد. مطلب دوم، اگر مولا بیاد در مقام ترغیب مکلف و تشویق مکلف وعده ثواب بده، تشویق میخواد بکنه این کار رو بیان انجام بدن، چون مردم همینجوری، مردم نوعا کاسبندگی، حالا کاسب در ظاهر نیستن، تو کار آخرت هم که میفتن کاسبن. تو دنیا خب دیدید مردم رو به اصطلاح همیشه چرکه دستشونم نباشه، سابقا میگفتن چرکه، حالا ماشین حساب دیگه، ماشین حسابم تو دستشون نباشه تو ذهنشون هست، در معاملات دقیق رعایت میکنن که سود و زیان معلوم بشه. تو کار آخرت هم همینجوره، محاسبه میکنن. دو رکعت نماز یه حوریه مثلا، یه زیارت ازم بزرگتون که چیه، بهشتی، قصر بهشتی. ما کاسبیم به قول معروف، امیرالمؤمنین هم تعبیر میفهمن عبادت تجار به اصطلاح. حالا بازم خوبه، چون فرع اعتقاد دیگه، آدم اعتقاد داشته باشه تجارت اون دنیا بکنه کنار تجارت این دنیا. شارع وقتی میاد وعده یه ثواب میده، در مقام ترغیب اگر باشه، در مقام تشویق باشه که بیان افراد این کار رو انجام بدن، من این ثواب رو میدم که استقبال بشه به قول معروف از این کار، این مقام رو میخواد داشته باشه، این خیلی خوبه. این میتواند دلالت بر امر بکنه، وقتی تشویق میکنه در مقام ترغیب وعده ثواب میده، عرضم به حضورتون که دلالت بر امر میکنه. چرا؟ ایشون میفرماید برای اینکه خود فعل اگر هیچ وجهی برای محبوبیت نداره، امر که بهش نداریم، امر بهش نداریم، ذاتاً هیچ وجهی برای محبوبیت نداره، وقتی شارع میاد و ترغیب میکنه که این فعل رو انجام بدی، فعلی که به ذاته هیچ محبوبیتی نداره، شارع تشویق میکنه، ترغیب میکنه این کار رو انجام بدید، این ملازمه با امر داره، ملازمه با محبوبیت داره. یعنی ذات الفعل هم اگر از هیچ به اصطلاح جهتی برای محبوبیت مولا نداشته باشه، این ترغیب مولا، تشویق مولا برای انجام دادن، این کشف میکنه از این که این مصلحت داره، این امر داره، طلب مولا داره. پس ترغیب و تشویق مولا مساوی هست با امر مولا و مطلوبیت عمل، در جایی که سابقه مطلوبیت نداشته باشه. این یک مورده. گاهی از اوقات تشویق و ترغیب هست، اما تشویق و ترغیب بر چیزی است که قبلاً امر داره، قبلاً طلب داره از ناحیه مولا، مثل ترغیبی که آقایان وعاظ بالای منبر میکنن. بالای منبر خودمون میگیم چی؟ تشویق میخوایم بکنیم، ترغیب بکنیم مردم رو، بیاییم بگیم اینجا هم ترغیبم مهمه دیگه، اگه از رحمت خدا زیاد بگیم مردم خلاصه شل میشن، از اون بر خیلی از عذاب خدا بگیم، از اون طرف ارزم به حضورتون که حرکت اتفاق میفته و ناامید میشن. تشویق بخوایم بکنیم، وعاظ میان چه میکنن؟ وعاظ میان میگن بابا واجبات رو به جا بیارید، محرمات رو ترک بکنید، هر که محرم رو ترک بکنه جاش بهشته، واجبات رو انجام بده این جزا رو داره. خیلی خوب، اینم تشویق و ترغیبه، درست؟ این تشویق و ترغیب که وعاظ میکنند، آیا این گونه تشویق و ترغیب ها دلالت بر امر و مطلوبیت داره یا نه؟ نه، اینجا دلالت نداره، چون تشویق میکنه و ترغیب میکند عملی را که فی نفسه خودش مطلوب هست، مطلوب بوده. میگه نماز بخونید، خب نماز امر داشته، مطلوب بوده، تشویق میکنه به او، درسته؟ نهی میکنه از کذب، خب کذب نهی داشته، اینجا تشویق که دروغ نگید، اینجا دلالت بر نهی نمیکنه، بنابراین ما ترغیب و تشویق را، مهم اینه، ترغیب و تشویق را اگر در جایی تصویر کنیم که سابقه قبلی امر نداره، کاشفی از مطلوبیتش قبل از این نداریم، این ترغیب و این تشویق میتواند دلیل باشه بر چی؟ دلیل باشه بر امر، دلیل باشه بر مطلوبیت عند المولا. این تشویق و ترغیب مهمه. درست شد؟ اذا عرفت هذه المقدمه، ایشون میفرمایند که ما در اینجا در اخبار من بلغ هیچ کدام از این دو مقدمه‌ای که ما در اینجا آمدیم و گفتیم صادق نیست. یعنی ما امر و طلب مولا رو می‌خوایم درست بکنیم، یا از ناحیه ترتب ثواب در مقدمه اول گفتیم، یا از ناحیه تشویق و ترغیب مولا که در مقدمه دوم گفتیم. چرا در اخبار من بلغ این حرفا رو نمیتونیم بزنیم؟ ایشون می‌فرمایند ها، اما اول مقدمه الاولا که ما گفتیم وعده ثواب بر عمل، این دلالت عقلیه، ملازمه عقلیه با امر نداره. به دلالت الاقتضا نمیتوانیم بگیم کاشف از امره، مثل وعید عقاب نیست. اما گفتیم ملازمه عرفیه داره. درست؟ ملازمه عرفیه داره. وقتی ترتب ثواب بر فعلی بشود، ملازمه عرفیه با امر داره. ایشون می‌فرماید در ما نحن فی، در اخبار من بلغ، اگر در اینجا ما ترتب ثواب داریم، اما این ترتب ثواب گیر داریم که بر ذات الفعل هست یا بر فعل متحیز، شارع در اینجا میگه ثواب میدم، اما ثواب میدم همونجور که قبل گفتیم ممکنه در اون فعلی که هیچ سابقه امر نداره، سابقه مطلوبیت نداره از داهی مولا، مولا گفت هر که انجامش بده ثواب میدم، این دلالت بر مطلوبیت میکنه. اما اگر فعلی است که قبلن سابقه مطلوبیت داره، مولا بگه اگر کسی نماز بخونه این ثواب رو بهش میدم، خب این دلالت بر امر مجدد که نمی کنه، امر داشته. در اینجا در ما نحن فی اگر شارع بیاد ثواب میده، اما ثواب رو نه بر خود فعل میده، بلکه به انجام این فعل به رجاء مطلوبیت، همونجوری گفتیم در انقیاد، اگر اینجور باشه به رجاء مطلوبیت شخص انجام میده، به رجاء امر انجام میده، انقیاد است، احتیاط است. شارع گفت من سر احتیاط ثواب میدم، میتونه بگه، شارع اشکال نداره بگه، شارع بگه هر کسی احتمال قرض من رو هم حفظ کنه، نه تنها خود قرض رو حفظ کنه، احتمال قرض رو هم حفظ کنه، من ثوابش میدم. بسیار خوب. حالا اگر شارع اینجور شد که احتمال قرض و انقیاد رو میخواد ثواب بده، این ترتب ثواب دلالت بر امر داره یا نداره؟ نخیر. چرا؟ برای اینکه این فعل قبلا امر داشته، امر به حیثیت انقیاد بوده، امر به حیثیت احتیاط ما قبلا داشتیم، پس اون کاشفیت رو نداره. مضافاً به اینکه ما گفتیم اینجا ترتب ثواب علل فعل ملازمه عرفیه با امر داره، ملازمه عقلیه نداره، دلالت اقتضا نیست. این ملازمه عرفیه در مواردی که شارع قبلا این عمل، یعنی در مواردی که عمل قابل انطباق عنوان انقیاد و احتیاط هست، اینجا این ملازمه عرفیه از بین میره، یه ملازمه عرفیه وجود نداره. ما میخواییم بگیم این ذات الفعل مطلوب هست چون مولا میگه بهش ثواب میدم. خب اگر ذات الفعل مولا میگه ثواب میدم، این یتعنون ذات الفعل به عنوان انقیاد حسن، یتعنون به عنوان احتیاط حسن، خب شارع میگه ثواب میدم، از کجا ما بفهمیم که این ثواب برای ذات الفعل یا برای حیثیت انقیاده؟ نمیتونیم بفهمیم. ملازمه عرفیه ساقط میشه. ملازمه عقلیه نداشتیم، دلالت اقتضا نبود، همون جور که در وعید عقاب بود، فقط ملازمه عرفیه بود. ملازمه عرفیه که بود، این ملازمه عرفیه با حیثیتی که عرض کردیم، این از بین میره. ولذا در اینجا خود وعده ثواب هم که ملازمه عقلیه نداشت، مثل اونجا که بگیم حتما دلالت بر امر میکنه، نه، ممکن بود ترتب ثواب بر رجاء امر باشه. این مقدمه اول که در اینجا صادق نیست. مقدمه دوم که ترغیب و تشویق باشه، این باز خوبه. ما کبرا خیلی خوبه، اما در ما نحن فی، در اخبار من بلغ، این صادق نیست. چرا؟ برای اینکه تشویق اگر روی فعلی باشه که باز هیچ حیثیتی قبلا روش نیامده، شارع تشویق میکنه یالا انجامش بدید، دلالت بر مطلوبیت میکنه، بسیار خوب. اما اگر تشویق و ترغیب بر فعلی است که قبلا اتصاف به حسن پیدا کرده، به حیثیتی، ولو به حیثیتی، اگر قبلا اتصاف به حسن داره، مثل وعظ و آز میشه که ترغیب بکنن بالای منبر بیاید واجبات رو انجام بدید. شارعم در اینجا در اخبار من بلغ، من بلغه شیء من الثواب فعمله فله اجر ذلک، در اینجا میاد میگه هر کسی بیاد انقیادن عملی رو انجام بده، اگر کسی بیاد به رجاء امر من، به رجاء مطلوبیت من، به رجاء ثواب من، که در اینجا تصریح داره دیگه ثوابه، به رجاء ثواب من بیاد انجام بده، امید به من ببنده، من ثوابش میدم. خب این ثواب دادن مال چیه؟ مال ذات الفعله یا مال امید بستنه؟ مال ذات الفعله یا مال رجاء مطلوبیته؟ بنابراین در اینجا هم این ترغیب و تشویق ملازم نیست، مضافاً به این که ما از روایات استفاده میکنیم در اینجا. مسئله‌ای که داریم این است که اینجا اصلاً از باب عرضم به حضورتون که تشویق و ترغیب نیست اخبار من بلغ، بلکه اخبار من بلغ از باب تفضله. تفضل داستانش تفاوت میکنه. ایشون مثال میزنن که جالب هست، حالا وقت گذشت. ایشون میفرمایند که اگر یک کسی بیاد بگه، شخص عادی، من قصد داری به تخیل وجود طعام فی، معروف هست که شنیدیم کجا حلیم میدن، به قول معروف همه جمع شدن، ملا نصرالدین دیگه در قضایاش نقل میکنن. اگر کسی بگه من قصد داری به تخیل وجود طعام فیه لا احرمه من ذلک، خیال کرد اینجا قضا میدن بیاد، خب ما نامیدش نمی کنیم. این در مقام بیان تشویقه که بیاد خونه من؟ نه، در مقام تشویق نیست. حتی ممکن هست این امکان مادی پذیرایی از مردم هم نداشته باشه، این از باب علو همتش، به قول ما آقایی، از بابا آقایی بگه من نمیگم بیاید خونه من. اما اگر کسی به هوای این که خونه ما قضا هست و سور میدن بلند شد را افتاد آمد، ما محرومش نمی کنیم. خب اینجا ترغیب، این اسم این جمله رو چی میگذاریم؟ ترغیب میگذاریم؟ تشویقه یا نه؟ تفضل ایشون میفرماید اینه، تفضل اینه، یعنی من استحقاقی نیست. اگر من دعوت از شما کرده بودم که بیاید خانه من، خب اگر می آمدید غذا نمی دادم، این کار بدی بود، چون شما وقتی دعوت کردم من استحقاق طعام در خانه من پیدا می کنید، استحقاقه، اما من دعوت نکردم. میگم اگر کسی اشتباهی عرضم به حضورتون که شنید همچین چیزی آمد خانم، ما عرضم به حضورتون که بی نصیبش نمیگذاریم. اینجا استحقاقی برای قضا دادن به این آقا وجود نداره، اینو بهش میگیم تفضل. ایشون میفرماید که در ما نحن فی، اخبار من بلغ، که آقایون میفرماین تفضل از این بابه. تفضل یعنی چی؟ یعنی استحقاقی در کار نیست، یعنی من نگفتم بگردید ببینید روی چه عملی میشنوید ثواب باشه، من نگفتم، تشویق و ترغیب نیست، بلکه من میگم اگر کسی شنید ثوابی بر عملی هست، اگر کسی شنید تو خونه من به قضا میدن مثل همه دیگه، اگر کسی شنید بر عملی ثوابی هست. من نمیگم برید تلاش بکنید بشنوید که کجا ثواب هست، اینو نمیگم، تشویقی نیست، ترغیبی نیست، اما اگر کسی شنید و رفت و انجام داد، آمد خانه من به حساب قضا، من محرومش نمی کنم، کان له اجر و ذلک. شارع اینو داره در این اخبار میگه، نه امری داره که بیارید، نه ترغیبی داره، تازه ترغیب هم در همه موارد کاشف از امر نبود، ترغیبی که سابقه مطلوبیت داشته باشه، خود فعل انصراف پیدا میکنه به اون سابقه و به اون حیثیت. با تمام این احوال در اینجا اصلا تفضله، تفضل یعنی احسان، آقایی، علو همت، بزرگی، اینه خداوند میخواد از باب آقایی خودش، لطف خودش، کسی که شنید به هوای حلیم آمده اینجا محرومش نکنه، محرومش نکنه. این همین مقدار اخبار من بلخ، بیشتر از این نمیخواد بگه، اینی که ایشون میفرماید بیشتر از این نداره. این مضمون اخبار من بلغ هست که تفضل میگیم، احسان میگیم، اینه هیچ گونه استحقاقی در کار نیست. یعنی اگر شارع در اینجور موارد ثوابم نده، عقلا مذمتش نمی کنن که خودت گفتی، نه استحقاقی نبود، من نگفتم برید بشنوید کجا ثواب هست، مردم رو بسیج کنم که دنبال ثواب بشنون، یه چیزی تا شنیدن بیان انجامش بدن، تشویق نیست. اما اگر به هوای ثواب سراغ من آمد، عملی رو انجام داد برای تقرب به ما، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، هیچی دیگه. اونجا اون کسی که از بزرگتون که از باب تفضل این کار رو کرده، او جواب میده، خودش اونجا جواب میده از بزرگتون که بله بهتر از حلیم بهش میده. در مورد خدا گیر نداریم، اما اگر این آقا در اینجا هم اگر این آمد به این هوا ماشین زد کشتش، به من نمیگن تو دعوتش کردی اینجا آوردیش، من دعوتی نبوده، عنایت کنید ایشون چی میخواد بگه، دعوتی نیست، دعوت امره، دعوت طلبه، طلبی نیست، دعوتی نیست. من میگم اگر خودش را افتاد آمد، من نمیگم این راه برای قرب من ضروریه، با این راه بیاید تا ثواب شنیدید بیاید، این نه، اما اگر کسی به هوای قرب من از این مسیر آمد، برای بردن ثواب از این مسیر آمد، من محرومش نمی کنم. این مضمون اخبار من بلغ از نظر ایشان هست. این تمام کلام در بیان ایشون، هم در توجیه کلام مرحوم صاحب کفایه، هم رد کلام صاحب کفایه. و السلام علیکم.